بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 200 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 19 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می فرماید: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. در این آیه الله متعال اهل کتاب یهود و نصارا را مورد خطاب قرار می دهد که قد جاءكم رسولنا، رسول ما برای شما آمد. آن رسولی که یبین لکم، برای شما مسائل ایمان، مسائلی که مربوط به یکتاپرستی و توحید ذات الهی باشد، برای شما بیان میکنه و از آن انحرافاتی که در طول تاریخ برای شما رخ داده شما را برمیگرداند و انحرافات شما را برای شما واضح میکنه. على فترة من الرسل، فتره یعنی متوقف شدن، یعنی بعد از یک برهه زمانی که هیچ رسولی در آن وجود نداشته، چون آخرین رسولی که قبل از پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شده پیامبر عیسی علیه السلام بوده که 571 سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا اومده بوده، یعنی چیزی در حدود 6 قرن فاصله زمانی هیچ پیامبری و هیچ رسولی در آن وجود نداشت و این 6 قرن باعث انحراف نصرانیت و قبل از آن یهودیت شده. به همین دلیل این پیامبر فرستاده شده تا این انحرافات را مشخص سازد. على فترة من الرسل، و این آیه بیانگر این مسئله است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای همه بشریت فرستاده شده، هم برای مشرکین مکه در وهله اول و هم برای بقیه عرب، کسانی که اطراف ام القرا زندگی می کردن، و هم برای اهل کتاب یهود و نصارا، و هم برای تمام مردم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و در برخی از آیات آمده که تو را برای تمام مردم فرستادیم، و در برخی از آیات هم اشاره به این میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی برای جن هم فرستاده شده. پس رسولی است برای تمام اهل تکلیف، جن و انس. این رسول برای شما آمد. ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، تا اینکه فردای قیامت نگید که هیچ بشیر و نذیری برای ما نیامد، چون اهل جهنم، کسانی که در روز قیامت محکوم به جهنم میشوند، از یهود و از نصارا و از مشرکین و ملحدین و دیگر کسانی با هر اسم و با هر وصفی که توحید الهی را اجرا نکرده باشند، وقتی که محکوم به جهنم میشن سعی میکنن به بهانه آوردن، و یکی از بهانه های معروفی که در آنجا مطرح میشه اینه که هیچ پیامبری برای ما نیومد که اگر کار خوب انجام دادیم، اگر ایمان آوردیم، بشارت به بهشت به ما بده، و اگر هم راه کفر در پیش گرفتیم و کار بد انجام دادیم ما را از سرانجام این کار تحذیر بده، کاری که یک نذیر انجام میده. پس هیچ بشیر و نذیر برای ما نیامد. این بهانه را در مقابل رب العالمین میگن، شاید بتوانند از عذاب جهنم نجات پیدا بکنند. و از دیگر بهانه هایی که در آنجا گفته میشه اینه که مسئولیت انحراف خود را برگردن دیگران می اندازند، خصوصا ابلیس. و ابلیس هم اونجا جواب میده که تقصیر من نیست، شما اراده داشتید، من به شما گفتم که بیاید پیرو من بشید، شما هم پیرو من شدید، و اگر از من پیروی نمی کردید من هیچ سلطان و هیچ سیطره‌ای بر شما نداشتم، نمیتونستم شما را به زور تابع خود بکنم. که این آیات در سوره ابراهیم آمده. و همچنین تقصیرات خود را میندازن گردن آن بت‌هایی که در این دنیا عبادت کردند و به آنها میگن حداقل آنچنان که ما در دنیا شما را عبادت میکردیم شما اینجا از ما دفاع بکنید. که بت‌ها هم میگن که کاری از عهده ما بر نمیاد. بعضی ها میگن که ما اصلا از عبادت شما اطلاع نداریم، چه رسد به این که به شما دستور داده باشیم تا ما را عبادت کنید. بعضی دیگر هم اعلان براءت میکنند، میگن ما کاری به شما نداریم. و به این شکل هر کسی در آنجا به دنبال نجات از آتش جهنمه. بعضی خودشون رو تکذیب میکنند، بعضی ها دوستانشون رو تکذیب میکنند، ای کاش فلانی را به دوستی نگرفته بودیم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، و بهانه های مختلف و گوناگون. و از طرف دیگر در سوره نساء که چندی پیش این آیه را تفسیر کردیم هم در آیه 165 آمده بود که پیامبرانی که فرستاده شده اند رسولا مبشرین و منذرین، رسولانی هستند که بشارت می دهند و انذار می دهند. بشارت به بهشت برای کسانی که ایمان بیارند و کارهای خوب و شایسته انجام بدهند، و نظارت بدهند از جهنم برای کسانی که راه کفر در پیش بگیرند. سپس این موضوع را این گونه تحلیل کرد: لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. لئلا یعنی مبادا برای مردم در مقابل الله متعال روز قیامت حجت و دلیلی وجود داشته باشه بعد از آمدن پیامبران. پس یکی از حکمت‌های ارسال و برانگیخته شدن پیامبران اینه که دیگه مردم بهانه‌ای روز قیامت نداشته باشند. هیچ کس نگه من نشنیدم، من ندیدم، برای من کسی نیومد بهم بگه، من جاهل بودم، متوجه نبودم. حتی جهان امروز همه نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم را شنیده اند، از یهودش، از نصاراش، از هندوسش، از سیکش، همون گونه که ما اسم آنها را شنیدیم. و ما با تحقیق ساده‌ای که انجام دادیم متوجه شدیم که آنها در انحراف و در شرک و کفر هستند. به همین دلیل راه آنها را انتخاب نکردیم. و آنها هم از باور و اعتقاد ما اطلاع پیدا کردند، ولی بر گمراهی خودشون باقی ماندند و حاضر نشدند که راه حق را انتخاب بکنند. و این آیه از طرف دیگر بیانگر این مسئله است که یکی از مسئولیت‌های مهم پیامبران در کنار دیگر وظایف آنهایی که الله متعال به آنها سپرده اینه که بشیر و نذیر باشند. بشارت یکی از مسئولیت‌های مهم پیامبران بوده. بشارت میشه تشویق کردن. اینکه یک رسول وقتی از طرف الله متعال فرستاده میشه و به اذن الله مسائلی را به عنوان عبادت عرضه میکنه برای مردم، باید اینجا تشویق صورت بگیره که ای مردم این کارها را انجام بدهید و چنین وعده های الهی در دنیا و در آخرت برای شما وجود داره و این وظیفه را تمام پیامبران به جا می آوردند. بشارت به اهل ایمان. و این مسئله کلیدی در دعوت، باید هر انسان دعوتگری از آن برخوردار باشه. در دین باید تشویق صورت بگیره. اگر دین خالی از تشویق باشه، خیلی از افراد ممکنه بعد از پیمودن مدت زمانی دچار دلسردی بشن، دچار خستگی بشن. آنگونه که امروز متاسفانه جامعه ما دچار خستگی است، تشویق در اون صورت نداره، در اون وجود نداره. نگاه بکنیم به آن دسته از آیات قرآن کریم که چقدر در آن اهل ایمان رو تشویق میکنه به نعمتهای بهشتی، به خوبیهای دنیا و آخرت. و در پایانم میفرماد که ورضوان من الله اکبر، و رضایت و خوشنودی پروردگار از بنده اش از هر نعمتی، از نعمتهای بهشتی بالاتر است. و اینکه بالاتر و بالاتر از آن اینه که اهل بهشت به ذات الهی نگاه میکنند، در بهشت الله متعال را میبینند، و این بالاترین نعمت بهشتی است. این میشه تشویق. و سارعوا الى مغفرت من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به سوی بهشتی که عرض آن، نه طولش، عرضش به وسعت آسمان ها و زمینه. عرض بهشت به وسعت آسمان ها و زمین. برای چه کسی این بهشت فراهم شده؟ و عدت للمتقین، برای انسان های متقی، پرهیزگار. این تشویقه. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی میخواست با قومی وارد جنگ بشه، جنگ دیگه انسان یا زخمی میشه یا کشته میشه، داره با جان خودش بازی میکنه، با بزرگترین سرمایه‌ای که در این دنیا داره، داره بازی میکنه. یاران خودش رو تشویق میکرد و میفرمود ان الجنه تحت ظلال السیوف، بهشت زیر سایه شمشیرهایی است که بر علیه لشکر کفر کشیده میشود. آنگونه تشویق میکرد که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم مشتاق بودند که در این جنگ کشته شوند، و با این روحیه بالا به نبرد با دشمنان خود میپرداختند و الله تعالی آنها را پیروز میکرد. اینا میشه تشویق. و تشویقهای بیشتر و زیادتری که در دین وجود داره، در نماز تشویق هست، در روزه تشویق هست، در حج تشویق هست، در دید و بازدید، در عیادت مریض. کسی که به عیادت مریض میره، تا وقتی که برمیگرده در یکی از نعمتهای بهشتی داره غلط میزنه. در صله رحم، در گفتار نیک، در کردار نیک، در پندار نیک، در همه اینها تشویق وجود داره. در اینکه انسان درستی باشه در جامعه، انسان مفیدی باشه در تجارتش، در معاشرتش با دیگران، در هر زمینه. و این یکی از خصلت‌های انسانه. انسان نیاز به تشویق داره، همان گونه که نیاز به خوردن و آشامیدن داره. اگر تشویق نباشه، هر حرکتی که باشه متوقف میشه. و به عبارت دیگر، تشویق در مسائل ایمانی و اجتماعی، در مسائل انسانی، مانند بنزینی است که در ماشین ریخته میشه. اگر شما ماشینت خالی از بنزین باشه، ماشینت حرکت نمیکنه. توان میخواد، نیرو میخواد. و اما انذار در مقابل بشارت، اعلان خطر، تحذیر دادن، این هم یکی دیگر از خصلت‌های انسانه که به آن نیاز داره. اگر این موضوع وجود نداشته باشه، انسان ممکنه که در کنار تشویق‌هایی که میشه از اون طرف ریزش بکنه. پس باید یک قطب مثبت و یک قطب منفی وجود داشته باشه. قطب مثبتش میشه بشارت دادن و قطب منفیش میشه تحذیر دادن. و انسان در بین این دو قطب میتونه به مقصد برسه. و همانطور که گفتم، این موضوع هم خود الله متعال در آیات قرآنش بیان کرده، از طرف خودش بشارت و انذار، و هم این مسئولیت رو سپرده بر عهده پیامبران خودش، از پیامبر نوح علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم، و هم این موضوع گذاشته شده بر عهده افراد امت پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که معاذ بن جبل و مجموعه که با ایشان بودن میفرستادن برای دعوت و دیگران، میفرمود بشرو ولا تنفرو، به مردم بشارت بدهید، تشویقشون بکنید و آنها را از دین زده نکنید، تنفر ایجاد نکنید، ولا تنفرو و یسرو ولا تشددو یا ولا تعسرو، آسان بگیرید و سخت نگیرید. این مسئله بسیار مهم است. سپس فرمود فقد جاءكم بشير ونذير، برای شما شخصی که هم بشارت میده و هم انذار میده آمده، یعنی دیگه شما حجتی روز قیامت ندارید، با این بهانه نمیتونید از جهنم فرار بکنید. والله على كل شيء قدير. و این آیه را با این جمله به پایان رساند که الله متعال بر هر چیزی بسیار تواناست، یعنی که هر کاری که بخواهد میکند. فعال لما يريد يفعل ما يشاء، یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر میخواست رسولی نفرستد و شما را در این وضعیت رها بکند و در آخرت هم به علت کفر و شرکتان به جهنم ببرد، می توانست، ولی رحمت الهی اقتضا کرده که برای شما پیامبر بفرسته، برای شما بیان بکنه. و همچنین این قرآنی که امروزه در بین ماست، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فوت کرد، مانند دیگر پیامبران فوت کردند، ولی آثار پیامبری و رسالت باقی است. الان قرآنی که در دست ماست بشیر و نذیر است، داره به ما بشارت میده و به ما اعلان خطر هم میکنه، و فرمایشات پیامبر صلی الله علیه وسلم که به عنوان احادیث باقی مانده، بشارت دهنده و بیم دهنده است. درست شخص پیامبر فوت کرده، ولی رسالت پیامبر باقی است و وجود داره و زنده است و تازه است، و آیات قرآن مسائل مربوط به بشر و رابطه بشریت با پروردگار را همیشه تازه نگه می‌دارد، قدیمی نمیشه، چون این رابطه یک رابطه است که همیشه هست، مانند وجود آب. آب همیشه آبه، همیشه گواراست و همیشه تازه و زنده است، و انسان هم همیشه به آب نیاز داره. آب معنوی که ما ایمانمان نیاز به آن داره تا با آن آب یاری بشه، زنده است و همیشه هست. بعد از این که اهل کتاب یهود و نصارا را با این آیه مورد خطاب خود قرار داد، فرمود و اذ قال موسی لقومه، آن هنگام که پیامبر موسی علیه السلام به قوم خودش اینچنین گفت، با آن دسته از بنی اسرائیل که در زمان پیامبر موسی علیه السلام بودند و پیامبر موسی برای آنها فرستاده شده بود، قومی لجباز، بهانه‌گیر، ایرادگیر، قومی که از صفات بارز آنها آزار و اذیت بود، تا جایی که در قرآن در پایان سوره احزاب آمد که یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی، مانند کسانی که پیامبر موسی را اذیت کردند نباشید. پیامبرشان را اذیت می‌کردند. پیامبر موسی علیه السلام به قومش گفت یا قومی، ای قوم من، ای مردم، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت‌های الهی را بیاد داشته باشید. گفتیم کلمه نعمت الله، خود کلمه نعمت مفرده، اضاف شده به ذات الهی، شده نعمت الله. و در زبان عربی هرگاه یک اسم مفرد مضاف بشه به یک اسم دیگر، معنی جمع در آن وجود داره، به این معنی که این نعمتی که پیامبر موسی داره به قومش میگه بیاد داشته باشید، یک دونه نیست، بلکه بسیار فراوانه. مانند آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمت‌های الهی را بشمارید نخواهید توانست. پس اگر یک نعمت بود قابل شمارش بود، یک دونه همه میتونن بشمارن. پس منظور نعمت‌های الهی است، نعمت‌هایی که قابل شمارش نیست. و اما بنعمت ربک فحدث، خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی اینکه نعمت‌های پروردگارت را بر خودت بازگو کن. فحدث یعنی فراموش نکن نعمت‌های الهی را. و این هم یکی از مسائلی است که پیامبران الهی آن را به اقوام خود میگفتند، نعمت‌های الهی را فراموش نکنید تا اینکه شما در راه شکر قرار بگیرید. چون یکی از روش‌های تذکر دادن به مردم تا آنها رابطه‌شون را با پروردگار همیشه نیک و حسنه نگه بدارند، اینه که آنها را یادآوری بکنیم به نعمت‌های الهی. چون انسان‌ها گذشته از مسائل ایمانی به مسائل دنیوی و مادیات گرایش بسیار زیاد دارند، و اگر به آنها تذکر داده بشه که تمام امکاناتی که در اختیار داری، از جانت، اعضای بدنت، سلامتیت، فرزندانت، امنیت، ثروت، تمام اینها رو چه کسی بهت داده؟ یک نگاهی بنداز به کسانی که از این نعمت‌ها محروم هستند، ندارند. حاضر بودی که چقدر هزینه بکنی تا اگر یکی از چشم‌ها دچار اشکال شد، اون اشکال برطرف بشه. تمام ثروتی که در طول عمر جمع کردی حاضری بدی که یه خورده کارکرد چشمت بهتر بشه، یا کلیت یا هر عضو دیگر از اعضای بدن، قلبت، تا این اندازه انسان زندگیشو دوست داره و حاضر براش هزینه بکنه. خب این نعمت‌ها را الله تعالی مجانی در اختیار تو قرار داده، بدنت داره سالم کار میکنه. الان اون اعضایی که در بدنت داره سالم کار میکنه چند میارزه؟ میلیاردها. خب جای شکر داره این نعمت‌ها. گذشته از نعمت‌های دیگری که در اختیار توست، میخوری، میآشامی، میری، میای، زندگی میکنی، لذت میبری. پس این نعمت‌ها را یاد کن. میگن انسان اگر یک شخص یک کار خوبی براش انجام بده، یک هدیه‌ای بهش بده، سوغاتی براش بیاره، خیلی ناچیز، خیلی کوچک، چقدر ممنونش میشه. و هر بار که اونو میبینه دوباره ازش تشکر میکنه، هر بار ازش تشکر میکنه. خیلی عجیبه. یک کمک کوچک، این کمک کوچک در مقابل نعمت‌های الهی کجاست؟ حتی این کمک کوچک هم باز نعمت‌های، یکی از نعمت‌های الهی است. ولی مقایسه بکن، این خوبی کجا، خوبی‌های پروردگار به تو کجا، تا چه اندازه ممنون این انسان هستی، ولی چرا ممنون پروردگارت نیستی؟ چرا شکر الهی رو به جای نمیاری؟ ممکنه این اتفاق برای همه ما افتاده باشه، یک صندوق میوه برات بیارن، احساس میکنی که این انسان تو رو در اختیار خودش گرفته، تشکر میکنی. ولی آنچنان که الله تعالی میفرماد یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز باعث شده که در مقابل پروردگار کریمت بخشنده همه چی به تو داده راه تکبر در پیش بگیری؟ الذی خلقک، آن پروردگاری که تو را آفرید، فسواک و به تو نظم و ترتیب داد، فعدلک و تو را مورد تعدیل قرار داد، درست تو را آفرید، همه چیزت موزون و تنظیمه، چه چیز باعث شده که این نعمتها الهی که تو شبانه روز و لحظه به لحظه از آنها استفاده میکنی نادیده بگیری؟ چه چیز باعث این مسئله شده؟ در مقابل یک انسانی مثل خودت یه خوبی بهت میکنه اینقدر تشکر میکنی، در مقابل پروردگارت قد علم میکنی. ای انسان چه شده؟ ما غرک بربک الکریم. و به همین دلیل ما در جای جای قرآن این مسئله را میبینیم و لمس میکنیم که یادآوری کردن نعمتهای الهی یکی از کلیدی ترین مسائل ایمانی است که انسان را در جاده هدایت ثابت نگه میدارد. چون انسان شرمنده میشه، خجالت میکشه از پروردگارش که این همه خوبی بهش کرده بازم بخواد راه کفر در پیش بگیره، بازم بخواد ملحد بشه به پروردگار، یا بخواد مشرک بشه، یا بخواد راه تکبر در پیش بگیره، یا بخواد بره یک سنگ و یک دار یک مخلوق دیگری رو عبادت بکنه. اذکروا نعمت الله علیکم، یکی از این نعمت‌ها چی بود که الله تعالی به بنی اسرائیل داده بود؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اولین نعمت که پروردگار در این آیه منت بر بنی اسرائیل گذاشت که گفت من این کار رو برای شما انجام دادم، اینه که در شما پیامبران بسیار زیادی قرار دادم. انبیاء بنی اسرائیل معروفه، از زمان یعقوب علیه السلام که اسرائیل لقب یعقوب باشد تا پیامبر عیسی علیه السلام، همه پیامبران بنی اسرائیل هستند، در این قوم برانگیخته شدند، در دیگر اقوام نبودند. همه آنها از نوادگان پیامبر ابراهیم علیه السلام بودند. و این آیه بیانگر اینه که یکی از مهمترین نعمتهای الهی وجود پیامبران است و در همین راستا وجود اشخاصی که کار پیامبران را انجام می دهند. این هم یکی از نعمتهای الهی است. کار پیامبران چیست؟ دعوت دادن، مردم را به ایمان تشویق کردن، مردم را از انحراف برحذر داشتن، خود را وقف مسائل ایمانی کردن. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این که انسان خود را به الله تعالی بفروشد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این یکی از نعمت‌های الهی است وجودش این اشخاصی در جامعه. پیامبر کارش اینه که به اذن الهی که مردم را به سوی راه راز دعوت کند و سبب سعادت و رستگاری آنها در دنیا و آخرت بشه. اذ جعل فیکم انبیاء، و خود این مسئله بیانگر اینه که نعمت ایمان، چون پیامبران کارشون اینه که مردم را به اراده الهی به نعمت ایمان برسانند، که نعمت ایمان و یکتا پرستی در اولویت مطلق قرار دارد قبل از خوردن و آشامیدن. انسان موحد باشد. اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا. بعد از پیامبری پادشاهی است. ای بنی اسرائیل بیاد بیاورید که ما در شما در این قوم و ملت پادشاهان زیادی قرار دادیم، من جمله پیامبر داوود و پیامبر سلیمان، هم پادشاه بودن هم پیامبر بودن. و باز خود این مسئله دلالت بر این میده که پادشاهی هم یک نعمت است، چون قدرته و قدرت باعث حفظ یک امت میشه، مردم را، آن قوم و ملت را از گزند دشمنان حفظ میکنه. یعنی که شما خوار و ذلیل نبودید، شما عزت داشتید با آن پادشاهانی که برای شما قرار دادیم. و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. دو تا نعمت رو اسمش آورد، بقیه نعمت ها را به صورت مجمل بیان فرمود. فرمود چیزهایی به شما داده و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، که به هیچ احدی از جهانیان نداده، یعنی به بنی اسرائیل. و در برخی دیگر از آیات آمده که و فضلکم علی العالمین، و شما را بر جهانیان برتری دادم، یعنی بر بشریتی که در آن زمان بر روی زمین زندگی می کردن. بهترین قوم بعد از مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم قوم بنی اسرائیل بوده، از اینا بهتر روی زمین وجود نداشت. با تمام انحرافاتی که داشتن از این بهتر نبوده، بهترین همین بود. قومی لجباز، ایرادگیر، اذیت کننده، ولی بهترین موجود بوده در مقایسه با زرتشتی و هندوسی و شرک و بت‌پرستی و اینا. بهترین بودن، حداقل یک کتاب آسمانی داشتن، حداقل پیامبر داشتن. و برای همینه که پروردگار به ما اهل ایمان اجازه داده از حیواناتی که آنها سر می برن بخوریم، ولی دیگر امت‌ها چنین اجازه‌ای نداره. این به خاطر همین برتری‌ها بوده. و ما میتونیم با دختران آنها ازدواج بکنیم به شرطی که پاک و با عفت باشن، اینم به همین علته. این میشه اهمیت بیاد داشتن نعمت‌های الهی. بیایید روزی چندین بار به خودمون یک نگاهی بندازیم، هم به بدن ما، آن نعمت‌هایی که در بدن ما وجود داره، و هم به اطراف خودمون از امکاناتی که در اختیار داریم. شاید با این کار بنده شاکر باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.